بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. اجازه من سوال اول رو یه بار دیگه بخونم. خب سوال توضیح میدم. سوال این بود که آقا تو جنگ احد یه عده ای اشتباه کردن، عبدالله ابن جبیر اون بالای کوه بود، رها کرد اومد، عبدالله نیومد، اون تیمش یه عده ای وقتی که دیدن مسلمان ها پیروز شدن اون تپه رو که پیغمبر فرموده بود رها نکنید رها کردن، اومدن غنایم جمع کنن. دشمن از این فرصت سوء استفاده کرد، مسلمان ها رو از همون تپه دور زد، اون چند نفری هم که بالای کوه مونده بودن شهید شدن و نتیجه این شد که مسلمان ها شکست خوردن. حالا آیا ممکنه به خاطر دنیا طلبی، هواپرستی، بی تدبیری عده‌ای مثلا ازدواج جوان ها یا کسب معارف تأخیر بیفته؟ بله ممکنه، ممکن هست، کمان که اونجا هم بالاخره به خاطر همین وضعیت عده‌ای ضربه خوردن. ولی اینو در نظر بگیرید که وقتی تو جنگ احد مثلا یه عده شهید شدن، یه عده زخمی شدن، این زخمی شدن و یا این شهید شدن برای همه آنها یک برنامه‌ای بود جدا جدا، یعنی ضمن اینکه همشون این برنامه جمعی رخ داد، برای هر کدومشون هم یه وجهی داشت. اونایی که مردن قطعا مرگشون رسیده بود وگرنه نمی مردن. مثلا پیغمبر اکرم الحمدلله به لطف خداوند متعال شهید نشد، امیرالمومنین نشد، ولی حمزه سید شهدا که شهید شد یعنی شهادتش مقرر شده بود، هرچند در این صحنه خدا او رو رقم زد ولی خدا شهادت او را میخواست. یقدر فهمیدین؟ حتی این خواستن تو همون ظرف معنا پیدا میکنه ها، ولی میگم از دست خدا هم در نرفته بود. اونایی هم که زخمی شدن یا مثلا آسیب دیدن، این آسیب دیدن یا زخمی شدن برای هر کدومشون یه وجهی داشت. حالا این وجه گاهی ممکنه کفاره است، گاهی ممکنه خدمت شما عرض بکنم که امتحانی است برای رشد. گاهی اوقات مثلا خدمت شما عرض کنم که حالا دیگه وارد نشم، علتهای متفاوتی میتونه برای هر کدوم از اونها هم داشته باشه. بعضی اوقات ممکنه تذکری است، مثلا تو اون ظرف یه تذکری میده، بعضی اوقات عقوبته، بعضی اوقات اثر یه عملیه، بعضی اوقات یه بسترسازیه برای اینکه یه عیبی ازش اصلاح بشه، بعضی اوقات بستری است برای ارتقاء بیشترش، ولی برای هر کدوم از اونها هم یه وجهی داره. به اینجوری بگم، یعنی اگه همه ما مؤمن بشیم یا همه ما کافر بشیم، پیغمبر اکرم رشد خودش رو در این عالم خواهد کرد، امیرالمومنین رشد خودش رو خواهد کرد. اگه ما همسو شدیم با پیغمبر اکرم، دور حضرت رو گرفتیم، رشدش در همین بستر اتفاق میفته. علاوه بر اینکه او رشد میکنه، تمام مؤمنین دیگه هم رشد خواهند کرد و بستر جامعه ایمانی فراهم میشه. اما اگه هیچ کی همراهی نکرد و پیغمبر اکرم دور از او شهید شد، انبیا شهید شدند، او همچنان رشد خودش رو خواهد کرد، از طریق ایستادگی در مقابل کفار رشد خواهد کرد. رشد محقق میشه، ببینید رشد محقق میشه، ولی صحنش میتونه متفاوت باشه. حالا اگر بگی آقا رزقش چی میشه؟ نه آقا رزقش هم اگه بنا باشه که مثلا رزقش سلامتی باشه، حفظش میکنه. حالا ملو مثلا یه آسیبی بخوره ترمیمش میکنه سریع. اگر نمیدونم رزقش روزیه مثلا فلان مقدار روزی باشه، بهش میرسونه. یعنی دستش هم در این که شرایط پیرامونی او رو هم تغییر بده. مثلا میگه اصلا نمیخوام آقا، اصلا فلان آدم نمیخوام تو جنگ احد، اصلا نمیخوام زخمی بشه، اصلا برنامه بر زخمی شدن آقای لحمی نیست. مثلا آقای لحمی وارد جنگ احد نمیشه، چون خدا میداند که برنامه بر این است که شکست محقق بشه. لحمی از جنگ احد جا میمونه، لحمی تو جنگ احد نمیاد. مثلا قرار مثلا جابر بن عبدالله انصاری تا زمان امام باقر زنده بمونه، مثلا جابر بن عبدالله انصاری به کربلا نمیرسه، پس نمیرسه به کربلا. دقیق میفرمایید که مثلا بخواد اونجا شهید بشه یا نشه، مثلا خدا اصلا اجازه ورود به اون صحنه رو نمیده. دقیق فرمودین؟ حالا هم همین جوریه. الان آیا جامعه در کل به خاطر دنیا پرستی و هوا پرستی مثلا اشتباه سنت و بدعت گذاشتن تو امر ازدواج؟ ازدواج سخت شده، واقعا به مشقت افتادن مردم در ازدواج. چه ازدواج اول؟ یعنی خدمت شما عرض کنم که اونی که میخواد 0 کیلومتر ازدواج کنه، چه نمیدونم ازدواج های بعدی، مثلا آقای همسرش فوت کرده، دختراش نمیذارن ازدواج کنه. بابا نمیدونم خانومی از همسرش طلاق گرفته باید تا قیل قیامت نمیدونم مجرد بمونه نمیدونم و و و و خب اینا بدبختی جامعه است، آسیب توش نیست، چرا هست؟ آیا خدا نمیتواند صحنه را برای یک نفر متحول کند؟ چرا میتواند؟ آیا این صحنه فشار نمیاره برای آدم ها؟ چرا میاره؟ این فشار بستر رشد میشه، این سر جای خودش، یعنی رشدش مخدوش نمیشه. آیا حالا ازدواجش مخدوش میشه؟ نه لزوم، نه نه، اگر بنابراین باشد که ازدواج بکند مخدوش نمیشه، با هم یعنی با همون بنایی که بناست مثلا میگه میخوام اینجوری ببرمش جلو، تو بستر ازدواج فلان مطلب توحیدی رو بهش بفهمونم، معنای توکل رو بهش بفهمونم، معنای تسلیم رو بهش بفهمونم، اصلا میخوام کفاره گناهان سابقش بشه، اصلا میخوام فلان تذکر رو بهش بدم، اینجوریه. لذا خدا برای هر کسی هم تو اون بستر برنامه خودش را چی خواهد ریخت. حالا دیگه سعی کردم بگم، اگه میخواید اینا رو خوب بزرگوار متوجه بشید، جلد دوم صحنه گردان دنیا از اون سلسله کتاب ها، اونجا دیگه تو 350 صفحه مفصل اینا رو بیان کرد. با عمل به علم که فزاینده، که فرایند افزاینده دارد، ما به مقام قرب نزدیکتر می شویم و از طریق همین قرب وسعت وجودی می یابیم. خب ببین، می خواهم بگن چجوری وسعت وجودی پیدا می کنیم. میگن عمل به علم ما به مقام رب، ببخشید، به مقام رب نزدیک هم. میخوام همینو ترجمه کنیم. به مقام رب، ما عادت کردیم تو ادبیات دینی اینجوری حرف بزنیم، به مقام رب نزدیک میشه. خب مقام رب نزدیک میشه یعنی چی؟ مثلا چجوری آدم به مقام رب نزدیک شده؟ چی شده مثلا؟ بعد میگه از طریق همین قرب. قرب یعنی چی؟ یعنی قرب شاخص نداره. وسعت وجودی هم که همون کلمه قبلی، یعنی الان در واقع این یک جمله مبهمه که میفرمایند با عمل به علم که فراینده افزاینده ای دارد ما به مقام رب نزدیکتر میشویم. مقام رب نمیدونیم چیه، مثلا یعنی چی، و از طریق همین قرب وسعت وجودی میابیم. قرب هم که فهم یعنی نزدیکی. خب نزدیکی من به خدا چجوری محقق میشه؟ ما میخوایم این ادبیات فردی آسمانی را تبدیل بکنیم به ادبیات اجتماعی زمینی. این یادتون باشه، ما به ازا بدیم آیا چی مثلا آدم وسیع میشه وجوده، چه چیز بگو ما بفهمیم. در و این رو بتونیم در بخش های مختلف زندگیمون عملیاتی بکنیم، اینو بفهمیم قرب یعنی چی، وسعت وجودی یعنی چی، در جای جای زندگیمون، که حالا فردا یکم بهش میپردازم. فرمودن استاد حقیر به عنوان نصیحت به عزیزی مطلبی را بیان کردم در رابطه با زندگی مشترکش که در حال از هم گسیختن بود و سفارشاتی کردم که البته تماماً می‌خواستم بگم در دایره روایات و آیات قرآنی بود و الان خودم دچار پشیمانی شدم چون مطالبی را که خدمت ایشان عرض کردم هنوز خودم نمیتوانم به طور کامل انجام دهم به دلیل مشکلات خانوادگی که دارم، ولی در حال سعی کردن هستم و تلاش می‌کنم برای عمل به این عرایضم. استاد تکلیفم چیست؟ آیا اشتباه کردم که نصیحت کردم؟ نکنه شامل کسانی شوم که به علمشان عمل نمی‌کنند؟ راه چاره چیست؟ نه، الان هیچ اشتباهی نکردید، کار خوبی کردید، علمی که بلد بودید به او دادید، او عمل می‌کنه، شما هم دارید تلاش می‌کنید. شاید شما موانعی دارید، او نداره. آدم علمشو توسعه میده، شاید اصلا او در عمل کردن به علم از شما زرنگتر باشه، آدم تیزتری باشه، آدم پرتلاشتری باشه، اشکال نداره. شما هم به اندازه تخصص ظرفیتش بیشتر باشه، شاید عقلش بیشتر باشه، اشکال نداره. شما اصلا نگران نباشید، الان هیچ مشکلی تو این سوال من ندیدم. شما به اوشون گفتید، وظیفتون هم بوده بگید اگر علم صحیح داده باشید. حالا تلاش کردید صحیح بدید دیگه، حالا بالاخره ما همین الان میشه که من میگم هم دارم تلاش میکنم علم صحیح بدم دیگه، علم لدنی که ندارم. و بله ببخشید یه لحظه قطع شد، حالا چیزی نگفتم لابلاش. من هم دارم تلاش میکنم علم صحیح به شما بدم، شما علم صحیح بهشون دادید، خودت هم دارید تلاش میکنید که عمل بکنید، هیچ مشکلی نیست. حالا اصلا ممکنه شما در نهایت یه موانعی هم داشته باشید که اوشون نداره و در نهایت شما به بخشی از علمتون نتونید عمل کنید به خاطر موانع و ایشون بتونه، اشکال نداره. یا اصلا ایشون ظرفیت عمل کردنش بالاتره از شما بزنه جلو، اشکال نداره. خب بعد سوال پرسیدن، بله ببخشید، امروز این اینترنت گوشیم وصل میشه، اینترنت موبینت اصلا آنتن درست حسابی نداره، نمیدونم هی میره میاد، با گوشی منم هی قطع میشه. خلاصه ببخشید، داره چند دقیقه هم تحمل کنید، امروز اینجوری شد. استاد فرمودید آموزش بیش از ظرفیت مخاطب ظلم به اوست. وقتی در مدارس خاص از ما میخواهند بالاتر از حد فهم دانش آموزان با آنها آموزش دهیم و انواع آزمون ها گرفته میشود، تکلیف ما چیست؟ من نمیدونم الان مصداقی که شما مد نظرتونه چیه که بالاتر از فهم مخاطبه، اما دیگه اگه اون، چون اصلا تو کلاس های آموزش پرورش ما یه مشکلی که داریم اینه که کلا همه هم در یک حد نیستن، یعنی حد بچه ها هم متفاوته. نیزا من یه چیزی رو سر کلاس میگم، یکی ممکنه بفهمه، یکی دیرتر بفهمه. باید بشینیم در مورد روش آموزش و محتوای آموزشی در مورد اون درس خاص گفتگو کنیم تا تکلیف شما معلوم بشه، که هرچند تخصص من هست ولی الان جاش نیست. درس شما هم نمیدونیم چیه، چه صد مقطعی اگرم میدونستیم هم الان جاش نبود. نیزا الان به صورت کلی خیلی نمیشه، ولی میتونیم بگیم که در مورد روش آموزشی شاید شما بتونید با تفاوت در روش و یا جابجایی محتوا یا کیفیت آموزش بالاخره بتونید این مشکل رو حل کنید. یکی از دستورات سلوکی آیت الله بهجت رحمت الله به همه این بود که اگر میخواهید علمتان زیاد شود به همین دانسته ها عمل کنید. روایت دیگه، روایته فرمایید که من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم. ایشون این روایت رو دائم میخون، هر کس به آنچه میداند عمل کند، آنچه نمیداند خدا به او میآموزد. باز انواع مختلف دیگه هم از همین مضمون روایت هست. خب بعد میگه آقای بهجت اینجوری بود، به همین دانسته ها عمل کنید، چیزهایی یاد میگیرید که قبلا نمیدانستید، نوعی دانش فوق العاده است که علم در مقام عمل قرار بگیرد. این ایشون یه نکته ای عرض کردن، سوال نبوده، که هر کس به آنچه میداند عمل کند، آنچه نمیداند خدا به او می آموزد. این همون در واقع مراتب علمه که به صورت حلقوی بالا میره. شما همینی که به دادن عمل کن، بعد میری دور بعدی، کلاس بعدی، پایه بعدی، لایه بعدی. و آنچه را نمیدانی هم خدا به شما خواهد آموخت. ببخشید صدا خیلی قطع و وصل شد، عذرخواهی میکنم. امشب با اینترنت گوشی در واقع وصل شده، اینترنت موبیل نته، هی آنتنش به شدت کم میشه. الحمدلله رب العالمین.